ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه اول تیر ماه 97 برابر با 22 ژوئن 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره اینکه ایران گفته احتمال داره در هفته‌های آینده از برجام خارج بشه. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوها با امیر مصدق کاتوزیان همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سپاس از وحید پوراستاد و با سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. اعضای اوپک روز جمعه توافق کردند تولید نفت را تا سقف 1 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. این میزان برابر است با 1% از عرضه جهانی بازار نفت. این تغییر از 10 تیر ماه اجرایی خواهد شد. صبح امروز و در آستانه برگزاری نشست اوپک، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و خالد فالح وزیر انرژی عربستان سعودی با هم دیدار و گفتگو کرده بودند. رویترز نوشته بود که عربستان توانسته است ایران را راضی به این افزایش کند. ایران با تحریم‌های قریب الوقوع آمریکا روبروست و از این رو ممکن است این افزایش تولید و درآمد را به اندازه رقیبش در اوپک یعنی عربستان سعودی تجربه نکند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید چشمانداز روشن و مثبتی برای ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود ندارد و انتظار ایران به سر آمده و احتمال دارد هفته‌های آینده از برجام خارج شود. همونطور که شنیدید در این باره در مجله شبانگاهی بیشتر میشنوید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتر خود به بازداشت و حبس 5000 تن از معترضان ما، دستگیری 30 تن از معترضان به حجاب اجباری، 100 تن از دراویش، 10 تن از فعالان محیط زیست، 400 تن از اهوازی ها و 30 کشاورز اصفهانی اشاره کرده و میگوید رژیم به زعم وی جنایتکار ایران عامل این دستگیری هاست. آقای پومپئو در توییت دیگر جمهوری اسلامی ایران را رژیمی فاسد نامیده که حزب الله لبنان، سپاه قدس پاسداران و حماس را توانمند کرده و ثروت ملت ایران را صرف جنگ‌های نیابتی خود کرده است. آقای پومپئو در ادامه تاکید کرده است که مردم ایران شایسته آنند که به حقوق انسانیشان احترام گذاشته شود. این توییت‌ها با تصاویری از رهبر جمهوری اسلامی ایران، دختران خیابان انقلاب و سردار سلیمانی منتشر شدند. ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می‌کند و معتقد است که این اتهامات با نیات سیاسی همراهند. در جریان اعتراضات دیماه به گواه نمایندگان مجلس بیش از 4000 تن در ایران دستگیر شده بودند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تصمیم دارد در ماه آتی میلادی به تهران سفر کند. به گفته یکی از مقام‌های دولتی ژاپن این سفر در پی تصمیم این کشور برای تقویت ارتباطات اقتصادی با ایران انجام خواهد شد. این سفر که ممکن است در انتهای تیر ماه انجام شود بخشی از تور خاورمیانه و اروپای آقای آبه خواهد بود. خبرگزاری کیوتو ژاپن میگوید که آقای آبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد و در این دیدار مجدداً بر حمایت ژاپن از برجام به رغم خروج آمریکا از این توافق تاکید خواهد کرد. آقای آبه در اردیبهشت ماه و در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش هم به حمایت ژاپن از برجام اشاره کرده بود. اگر سفر شینزو آبه به تهران محقق شود، نخستین سفر نخست وزیری از ژاپن به ایران از سال 1357، سال انقلاب، تا به امروز خواهد بود. و علی گلمرادی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید استان خوزستان با مشکل آب شرب و کشاورزی روبروست و آب موجود در این استان به لحاظ بهداشتی قابل استفاده نیست و حتی در بسیاری از نقاط استان از آب لوله کشی برای شستن لباس و ظرف هم استفاده نمی شود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارشی بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ما معاون وزیر خارجه ایران میگوید برجام در آیسیوس و احتمال دارد ایران در هفته‌های آینده از برجام خارج شود.
روشن هستش که اروپا اولا در مقام تضمین دادن نیست.
توافق اوپک برای افزایش سقف تولید نفت.
ایران همیشه خواهان این بوده که تولید پایین باشه، قیمت بالا باشه.
برخی از سیاستمداران آمریکا خواستار برقراری مجدد اقدامات سخت ایرانی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شدند.
ایران دسته اول ریسک پولشویی در جهان رو داشته.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد چشمانداز روشن و مثبتی برای ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود ندارد و احتمال دارد ایران هفته‌های آینده از برجام خارج شود. در همین باره مهدی طاهباز با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند گفتگوی انجام داده که میشنوید.
شواهدی که از ایران به دست میاد از مقامات جمهوری اسلامی اینطور به نظر میرسه که امیدی وجود نداره، به ویژه این که در اصرارهایی که آقای خامنه‌ای کرده بود گفته بود از اروپایی ها تضمین گرفته بشه و در چندین و چند مورد از جمله این که نفت ایران فروش بره و یا فشار رو مسئله موشکی ایران نباشه. اینها موضوعاتی است که دقیقاً در تعارض و تنافی با 12 شرط آقای پومپئو وزیر خارجه امریکاست. آقای عراقچی در همین گفتگو در بروکسل اعلان کرده که برجام در وضعیت ICU قرار داره، چرا که نقطه اعتدال خودش رو از دست داده و نقطه اعتدال این قرارداد وجود و حضور ایالات متحده بود. اگرچه در اینجا برای من این پرسش هستش که آقای ایالات متحده هیچ غلطی نمیتواند بکند، چرا ایشون توصیف میکنه که امریکا نقطه تعادل این قرارداد بوده؟ به هر روی روشن هستش که اروپا اولا در مقام تضمین دادن نیست، نمیتوانه تضمین به چیزی بده که در دست ایالات متحده است، و دوم اینکه شواهدی که سختگیری هایی که آقای خامنه ای کرده و اصرار بر اینکه تضمین از اروپا گرفته بشود اینها تا حالا حاصل نشده. آقای روحانی گفته بود در عرض 3 هفته به نتیجه گیری میرسیم در این برجام بمانیم یا خارج شویم، که الان بیش از 6 هفته شده و هیچ گونه تصمیم گرفته نشده. شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی از این مسئله دل سرد شده.
خب چشم انداز پیش رو چگونه پیش بینی میکنین؟ آیا ایران از برجام خارج میشه و اگر خارج بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، شاید بهترین توصیف رو خود شخص آیت الله خامنه ای کرده باشه در وضعیتی که برای جمهوری اسلامی حاصل شده. ایشون توصیف کرده که وضعیت کنونی برای ما وضعیت حبس هسته‌ای است. حبس هسته‌ای به این معنی که ما میبایستی پایبند به تعهدات مندرج در برجام باشیم اما بهرمند از مزایای برجام نباشیم. حالا برای اینکه چه تصمیمی گرفته بشن، 2 تصمیم دشوار وجود داره که هر یک از دیگری سخت‌تر هستش. اگه در وضعیت کنونی باقی بمانن، برجامی که به قول آقای عراقچی در ICU رفته و وضعیت بیمار نبه مرگ هستش، خب چیزی دست جمهوری اسلامی نخواهد گرفت، برنامه هستی خودش رو داده، فشارهای آمریکا داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. اگر هم بخواهد خارج بشود، عملا بهانه بزرگتری رو به ایالات متحده داده که شما ببینید این کشور تا همین الانش تعهد نداشته، یاغی بوده و الان هم دست به این کار زده. ناگزیر همین کشورهای ترویکای اروپا یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا ناگزیر نزدیک به آمریکا خواهند شد و دیگه چیزی ندارن که برجام اگر از ایران خارج بشه چیزی نیستش که اینها بهش تعهد داشته باشن. همین اندک روابط بسیار آب باریکه‌ای که بین ایران و اتحادیه وجود داره برباد خواهد رفت. این هم تصمیم سختی هستش، در حالی که اگر هم بخواهن اون نگاه به شرق، اصطلاحاً نگاه به شرق داشته باشن، وضعیت در گونه ای نیستش که کشوری در تشنگی و گرسنگی جمهوری اسلامی رو با این بازار بسیار تشنش رو بتوانه شرق یعنی کشورهای مثل چین و روسیه بتونن تأمین بکنن، در حالی که ایران گرفتار جنگ‌های منطقه‌ای هم هستش. بنابراین هر یک از 2 تصمیم بسیار بسیار دشوار هستش. من فکر میکنم اقلن هنوز دولت آقای روحانی چند هفتهی وقت احتیاج داره که به این تصمیم برسه بعید میدونم در عرض یک هفته آینده اعلام خروج از برجام بکنه.
معاون وزیر خارجه ایران میگوید برجام در آیسیوس گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید. در همین زمینه با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگوی دیگر رو بشنوید که کشورهای عضو اوپک به همراه دیگر کشورهای تولید کننده نفت توافق کردند که تولید روزانه نفت را 1 میلیون بشکه افزایش دهند. ایران، عراق و ونزوئلا مخالف افزایش تولید نفت بودند، اما نهایتاً اوپک با اجماع همه اعضا تصمیم به افزایش 1 میلیون بشکه نفت گرفت. وزیر نفت امارات متحده عربی که ریاست دوره‌ای اوپک رو در اختیار داره گفته عربستان و روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده های نفت درگیر در این مذاکرات تلاش زیادی برای راضی کردن دیگر کشورها داشتن و سرانجام توافق ایجاد شد و تا پایان سال به صورت تدریجی اعمال خواهد شد. ساعت قبل در همین زمینه دیدگاه سهراب صبحانی استاد سابق دانشگاه جورج تاون که پیرامون سیاست‌های نفتی ایران در دریای خزر تدریس می‌کرد رو پرسیدم که می‌شنوید. سهراب صبحانی در واشنگتن:
شکی نیست که این توافق در ضمن اینکه مسائل اقتصادی پشت پرده هست، ولی شاید مسائل سیاسی هم جزء این تصمیم گیری باشه به دلیل رقابتی که عربستان سعودی الان داره با دولت جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن اینکه عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت است در اوپک.
آقای صبحانی، قبل از اینکه این توافق صورت بگیره دیداری بین وزرای نفت ایران و عربستان و حتی روسیه صورت گرفت و ایران از موضع خودش پایین اومد و با افزایش موافقت کرد. چرا قبل از این ایران با این افزایش مخالف بود؟
شاید دلیل اصلی مخالفت ایران و اصولا از نقطه نظر تاریخی هم وقتی نگاه میکنیم، ایران همیشه خواهان این بوده که تولید پایین باشه، قیمت بالا باشه. بالعکس عربستان سعودی همیشه مایل بوده که تولید بالا باشه و قیمت پایین باشه که بتونه بازارهای آسیا و اروپا رو تحت کنترل قرار بگیره. این نه تنها در مورد نفت صادقه، بلکه در مورد بازارهای فروش گاز طبیعی هم صادقه.
حالا با این افزایش 1 میلیون بشکه نفت در اوپک چه تأثیری در وضعیت نفت ایران، در وضعیت حتی اقتصاد ایران میتونه بذاره؟
هر کاهش قیمت به اقتصاد ایران تأثیر مستقیم میگذاره، چون متاسفانه در سالیان اخیر اقتصاد ایران هنوز وابستگی خودش رو روی نفت جدا نکرده. این یک. دوم، به دلیل اینکه دولت آمریکا در ضمن اینکه قیمت‌ها داره میفته تحریم‌های شدیدتری هم داره روی اروپایی‌ها که با ایران میخوان معامله بکنن و مستقیما با ایران گذاشته، متاسفانه اقتصاد ایران رو تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد.
آقای صبحانی، رئیس جمهور آمریکا متحدان خودش رو در اوپک تحت فشار قرار داده بود تا با افزایش تولید این سازمان تأثیر تحریم نفتی ایران رو بر قیمت‌ها خنثا بکنه. حالا این افزایش 1 میلیون بشکه تولید نفت در اوپک چقدر آمریکا به این خواسته نزدیک میشه؟
شکی نیست که این خواسته های آمریکا رو برآورده میکنه، چون همونطور که خودتون اشاره کردین رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه آمریکا خیلی فشار دارن و پافشاری میکنن روی این مسئله سختگیری و انزوای اقتصادی ایران، و این باز هم دلیلش این هست که دولت آمریکا، آقای ترامپ وزیر خارجه، معتقد هستن که فقط با یک همچین فشارهایی است که میشه دولت ایران رو راضی کرد به کم کردن فعالیت‌های هسته‌ای. متأسفانه این جوی است که ما امروز در واشنگتن می‌بینیم. این در مجلس آمریکا هم صادق هست، یعنی نه تنها کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا، بلکه این طرز فکر رو ما هم در مجلس آمریکا می‌بینیم.
ایالات متحده از ژاپن هم خواسته به طور کامل خرید نفت خودش رو از ایران متوقف کنه. اگر یک به یک کشورهایی که از ایران نفت می‌خریدن همین مقدار رو هم دیگه نخرن، چه اتفاقی خواهد افتاد آقای صبحانی؟
خب شکی نیست که نفت ایران یکی از بزرگترین خریداراش ژاپن هست، کشورهای آسیایی هستند، هندوستان مثال. اگر که دولت آمریکا موفق بشه ژاپن رو متقاعد بکنه که به جای نفت از ایران از عربستان بخره، این شکی نیست که خیلی تأثیر منفی میتونه روی وضعیت مالی ایران بگذاره. یک دوم، امروز در روزنامه وال استریت جورنال مقاله‌ای بود که تحت شعاع میداد کارهای دولت آلمان رو و اروپایی‌ها رو برای اینکه اروپایی‌ها رو متقاعد بکنه که از ایران نفت نخرن، یعنی سعی بکنن تحریمایی بذارن که مجبور نشن از ایران نفت بخرن. خیلی به نظر میرسه که دولت آمریکا داره هماهنگ میکنه با متحدهای خودش که ایران رو از نظر اقتصادی تحت فشار بیشتر و بیشتر بگذارن.
توافق اوپک برای افزایش سقف تولید نفت. گفتگو با سهراب صبحانی، استاد سابق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن رو میشنیدید. اما در حالی که ایران پس از توافق با گروه ویژه اقدام مالی در دو سال گذشته از محدودیت‌های پیشین این گروه در امان مانده، برخی سیاستمداران در آمریکا خواستار برقراری مجدد اقدامات سختگیرانه این نهاد بین‌المللی علیه ایران شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
در آستانه نشست گروه ویژه اقدام مالی و به دنبال درخواست آیت الله علی خامنه ای از مجلس شورای اسلامی برای کنار گذاشتن لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم، دو عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا خواستار از سرگیری اقدامات تنبیهی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شدند. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، و راب پورتمن، رئیس کمیته فرعی دائمی مجلس سنای آمریکا، روز پنجشنبه در نامه‌ای به استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از او خواستند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، برقراری دوباره محدودیت‌ها علیه ایران در نشست گروه ویژه اقدام مالی هفته آینده در پاریس را بسیار محتمل می‌داند.
به گمان من عدم تمدید تعلیق‌ها احتمالش بالاست به دلایل چندی. برخی از دلایل خارجی هستند، به این معنا که به هر حال فشارهایی از جانب امریکا هست و تشویق‌هایی از اون ور میشه، اما این تنها دلیل نیست، بلکه اصرار خود حاکمیت هم بر این که نپذیره شرایط مربوطه رو هم باید اضافه کرد. ببیشه این که بیاد بیاریم که اخیراً یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در اونجا آمده که یکی از دلایل انزوای بانکی بین‌المللی ایران مشکلات تحریم ها نیست، بلکه ما مشکلات داخلی داریم، به این معنا که ریسک پولشویی در ایران بسیار بالاست و اقتصاد ایران غیر شفاف است. از این که بگذاریم، باید به گزارش های بازل توجه کرد که این کمیسیون های مربوط به بانکداری و به هر حال مبارزه با پولشویی به اون خیلی تاکید داره. بر اساس این گزارش ها در سالهای گذشته به جز سال 2013، در بقیه سالها به ویژه سال 2017 ایران رتبه اول ریسک پولشویی در جهان رو داشته. به همین دلیل هم هست که تمام این دلایل توجیه میکنه که به هر حال ایران این ریسک رو داره که از این تعلیق بیرون بیاد و جز کشورهایی که معاملات باش ممنوع میشه یا اینکه در خطر این هست که جزء کشورهایی باشه که به لیست سیاه پولشویی اضافه میشه.
اد رویس و راب پورتمن در نامه خود خطاب به وزیر خزانه داری با اشاره به کمک‌های ایران به گروه‌های مانند حزب الله و حماس، تهران را به تداوم اقدامات خطرناک و خصمانه متهم کردند. پس از آنکه بانک مرکزی ایران و گروه ویژه اقدام مالی دو سال قبل برای رفع نگرانی این نهاد در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم به توافق دست یافتند، اجرای محدودیت‌ها علیه ایران از سوی گروه FATF به تعلیق درآمده است. دولت حسن روحانی با هدف خروج ایران از لیست سیاه FATF 4 لایحه به مجلس ارائه کرد. این لوایح عبارتند از پیوستن به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته، پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تا اینکه آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه از مجلس خواست تا لوایح مربوط به پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار گذاشته و مستقلاً قانون‌های مربوط را تصویب کند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه سه نکته را در موضع گیری اخیر رهبر جمهوری اسلامی دخیل می داند.
به نظر می رسد سه دلیل وجود داره برای اینکه آقای خامنه‌ای موضع رو گرفته. دلیل اولش این هست که آقای خامنه‌ای نگاه توطئه‌محور و بدبینانه و سیاه‌سفید رو مناسبات جهانی و جمله نهادهای بین المللی داره. دلیل دومش این هست که حکومت ایران بیشترش اهل منبر و خطابه و شعار هستن و ایران معمولا زندانی شعارهای خودش میشه. حالا خامنه‌ای و به هر حال گفتمانش اینقدر تکرار کردن نگاه منفی و توطئه‌محور به جهان رو که زندانی همین شعار شده و حالا به ویژه با مسئله برجام که پیش اومده نمیخواد دوباره بیاد و یک نهادی رو تایید کنه. و نکته سوم هم این هست که آقای خامنه‌ای طرفدار جریان تونروی امنیتی نظامی است که به دولت پنهان معروف شده، ولی متاسفانه ما نه این روشنبینی و نه این دلسوزی ملی رو برای مردم ایران در حاکمان میبینیم که بیان حداقل برای اینکه مردم تحت فشار تحریم ها قرار نگیرن و تشدید نشه با این دستاویز های مایه تاسفی که جنگ داخلی و این نگاه تیره به جهان باعث شده که مردم ایران چوب چیزی رو بخورن و دود چیزی به چشمشون بره که خودشون کوچکترین نقشی در این تصمیمات نداشتن.
گروه ویژه اقدام مالی قرار است از روز سوم تا هشتم تیر ماه در پاریس گرد هم بیایند و با بررسی همکاری یا عدم همکاری کشورها اعضای لیست سیاهشان را تثبیت کرده یا تغییر دهند.
آقای خامنه‌ای، بنا به دستور سریع و آشکار و حمایت بی‌دریغ و تحمیل فشار بر روی نمایندگان مجلس جهت رأی ندادن به پیوستن به لایحه الحاقه کنوانسیون مبارزه با حمایت مالی از گروه‌های تروریستی و همچنین پولشویی دقیقاً اثبات خیانت در امانت به اموال بیت‌المال ملت ایران می‌باشد که متاسفانه شما حاضرید ملت ایران در فقر و فلاکت نابود شوند، ولی حمایت‌های مالی بیت المال ملت ایران به گروه‌های تروریستی حماس در فلسطین، حزب الله در لبنان و همچنین طالبان در افغانستان و پاکستان و همچنین گروه‌های شورشی حوثی در یمن و همچنین گروه‌های حشد الشعبی در عراق قطع نشود و همچنان به عملیات ضد بشری خود در خاورمیانه ادامه بدن.
خواستم نظر خودم در مورد شفافیت مالی به طور کلی در جمهوری اسلامی بگم. به نظر من نظام جمهوری اسلامی یه سبک جدیدی از دزدی، چپاول و غارت در طول تاریخ بشر به نام خودش ثبت کرده. یعنی با توجه به تاریخ بقیه کشورها و تاریخ ایران رو بخونیم، هیچ وقت همچین چیزی سابقه نداشته، این حجم از فساد، دزدی، غارت و چپاول. و دیگه عملا چیزی از ایران باقی نذاشتن.
آقای خامنه‌ای، قبلا فکر میکردیم اینا همه شایعه است که پول ملت ایران رو از بیت المال ایران شما برای کشورهای خارج میفرست، برای لبنان، عراق و تروریستا میفرست. ما ها فکر میکردیم شایعه است، ولی با این کاری که شما کردین و فشاری که رو مجلس گذاشتین که این لایحه رو ردش کنن، معلوم شد که دزد اصلی کجا خوابیده و غارتگر اصلی کجا خوابیده و دست شما همه تو کار، مخصوصا شما آقای خامنه‌ای. پول مگه از خونه پدرتون آوردین شما؟ این پول ملت بدبخته. نفت که مال شما به تنهایی که نیستش، این نفت مال تمام ملت ایرانه، نه مال شما و بیت شما هستش. واقعا آدم میمونه که چی به شما ها بگه، کلمه پیدا نمی کنم که لایق شما ها باشه آدم بهتون بگه.
در مورد این ثروت نهادهای زیر نظر رهبری خواستم عرض کنم که متاسفانه خود منم یکی از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی ایمان کار میکنم. البته این شرکت بعدا توسط ستاد به یه نوعی تصرف شد، ولی خب با واسطه منم کارمند اونجا محسوب میشم. ستاد یه امپراتوریه که برای اطلاع مردم بگم که بانک سینا، بانک پارسیان و بخشی از سهام دو سه تا بانک دیگه هم در اختیار این مؤسسه است یا در اختیار این مجموعه است. شرکت های پتروشیمی، شرکت های نفت و گازی، توی صادرات مواد معدنی، شرکت های تولیدی بزرگ، بخش عمده از سهامشون دست این نهاد ابرقدرت. تو بازار یا توی مناطق مرکزی تهران هم اگه تشریف ببرین، تقریبا پاساژ و مغازه‌ای نیست که یا توسط ستاد تصرف نشده باشه، برای بهانه‌های مختلف از قبیل اینی که ساکمت بهایی یهودی وابسته به شاه و به هر دلیلی، تقریبا میشه گفت که بخشی از اماکن تجاری هم توسط این نهاد ضبط و توقیف و تصرف شده. تصور اینه که این نهاد کامل زیر نظر بیت رهبریه و دولت همکاری باش نداره، ولی من خلاف این فکر میکنم، کما اینکه در اولین پروژه‌ای بعد از برجام و جالبتر این که اولین پروژه نفتی بزرگ ایران به یک از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام تقدیم شد، که این پروژه به شرکتی واگذار شد که تقریبا هیچ تجربه‌ای تو نفت و گاز نداشت، بعد از این که این پروژه رو برنده شد توی مناقصه ترک تشریفات، تازه شروع کرد به استخدام نیرو برای این کسان ببینه پروژه به چه ابعادی و چه داستانی. هنوزم کاری نکرده، ولی خب 2 میلیارد دلاری توی این پروژه به نفع ستاد و یه نوعی رانت ایجاد شد. از ابعاد دیگرش نگم که هرچی بگم کمه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در ادامه مجله شبانگاهی روایت حبیب روشنزاده را بشنوید از حضور ایران در جام‌های جهانی.
چهارمین حضور ایران در جام جهانی باز می‌گردد به سال 2014، جامی که برزیل میزبانان بود. 8 سال بود که ایران غیبت داشت. در دوره پیش در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، ایران با بازی‌های ضعیفی که ارائه کرده بود جا مانده بود. اما در مقدماتی‌های 2014 کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی پس از 3 سال کار با تیم و شناخت روی شرایط از همه جهات، رهبری موفقی داشت و تیم را به جام جهانی برد. در برزیل ایران با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هرزگوین همگروه بود. روز دوشنبه 26 خرداد 1393 در شهر کوریتیبا در ورزشگاه باکسادا ایران در نخستین گام به مساف نیجریه رفت. درون دروازه ایران علیرضا حقیقی ایستاده بود. مدافعین پژمان منتظری، جلال حسینی، امیر حسین صادقی و مهرداد پولادی. در خط میانی آندرانیک تیموریان و جواد نکونام کاپیتن تیم ستون اصلی بودند. جناح چپ احسان حاج‌صفی و خسرو حیدری جبهه راست. اشکان دژاگه در عمق پشت سر تک فوروارد ایران رضا قوچان نژاد. به طور کلی کیروش تیم را دفاعی بسته بود و نیجریه هر چه کوشید موفق نشد. نیجریه حملات زیادی داشت، ولی در هیچ کدام روزنه دلخواه را پیدا نکرد. قامت بلند علیرضا حقیقی درون دروازه ایران نیجریه را در ارسال‌های هوایی ناکام گذاشته بود. تیموریان در خط میانی با مردان آهنین نیجریه مایکل و موزس خوب جنگید و البته یک کارت زرد هم گرفت. این تنها کارت زرد بازی بود که کارلوس ویرا داور اهل اکوادور از جیب بیرون کشید. در طول بازی ایران هم چند حمله روی دروازه نیجریه داشت، ولی بی نتیجه. به طور کلی از نظر آماری تقریبا نیجریه در تمام زمینه‌ها برتر از ایران بود، ولی نیجریه قهرمان آفریقا زورش به ایران نرسید و بازی 0-0 مساوی شد. به طور کلی بازی ایران مقابل نیجریه به لحاظ فنی بار دلچسبی نداشت و اغلب کارشناسان و مفسران خارجی بازی را در سطح نازلی ارزیابی کردند. اما ایران که پیش از این در 3 دوره حضورش در جام‌های جهانی در بازی اول شکست خورده بود، اینجا در برزیل بازی اول را بدون باخت پشت سر گذاشت و این 1 امتیاز بود. تیم ملی فوتبال ایران حالا باید به مساف تیم ملی فوتبال آرژانتین برود.
آخرین تحولات جام جهانی فوتبال روسیه رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. بازی برزیل و کاستاریکا در حالی که 90 دقیقه بازی بدون گل به پایان رسیده بود، داور 6 دقیقه وقت اضافه گرفت و در طی همین مدت برزیل 2 گل به کاستاریکا زد و 3 امتیاز رو گرفت. بازی ایسلند و نیجریه هم 2-0 به نفع نیجریه به پایان رسید. تا دقایق دیگر هم بازی سوئیس و صربستان شروع خواهد شد. در وبسایت ما مطالب متنوعی خواهید دید درباره جام جهانی، از جمله اینکه خوزه فونته مدافع میانی تیم ملی پرتغال گفته ایران تیم قدرتمند و با کیفیتی است، رقیب سخت که برای متوقف کردنش باید بهتر از قبل باشین و با تمام توان بازی کنید. متن کامل و لحظه به لحظه جام جهانی فوتبال رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.